زندگی بقیه حیوانات تا آنجا که خودشان به یاد داشتند ذره ای تغییر نکرده بود. معمولا گرسنه بودند، روی مشتی از کاه می خوابیدند، از برکه آب می خوردند و در مزرعه جان می کندند. زمستان ها سرما امانشان را می برید و تابستان ها از دست مگس ها کلافه می شدند. بعضی اوقات پیرپاتال های مزرعه هرچه زور می زدند بلکه یادشان بیاید که روزهای اول بعد از شورش که تازه جونز را بیرون انداخته بودند، حال روزشان بهتر بود یا امروز فایده ای نداشت که نداشت. چیزی به خاطرشان نمی رسید. اصلاً چیزی نداشتند که زندگی امروزی خود را با آن مقایسه کنند. فقط آمار و ارقام اسکویلر بود که نشان می‌داد همه چیز دارد بهتر و بهتر می‌شود. حیوانات راه حلی برای این مسئله به نظرشان نمی رسید. به هر حال فرصت فکر کردن به این چیزها را نداشتند. فقط بنجامین پیر بود که ادعا می‌کرد مو به موی زندگی طولانیش را به خاطر دارد و می‌داند که هیچ چیز نه بهتر شده و نه بدتر. گرسنگی و مشقت و حرمان به قول او قانون لایتغییر زندگی بود. به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما. آقای جورج اورول نویسنده بسیار معروفیه توی همه جای دنیا که با یه سرچ ساده اطلاعاتی رو ازش به دست میارید. مثل اینکه انگلیسی شاعر، نمیدونم کتاباش خیلی فروش داشته و از این دست چیزا که واقعا گفتنش به نظر من اصلا اهمیتی نداره. اورول سه تا اثر معروف داره. یکیش گرامی داشته کاتالونیا 1984 و کتاب مزرعه حیوانات که من با این کتاب آخری کار دارم که خیلی سر و صدا داره و هر کی میخونه میگه شاهکاره و از این حرفا دیگه. برخی هم دیدم ترجمه کردن قلعه حیوانات. به نظرم مزرعه حیوانات درست‌تره و من این کتاب رو از نشر دوستان خوندم به ترجمه استاد بزرگوار عرصه ترجمه آقای صالح حسینی و خانم معصومه نبی‌زاده که ترجمه بسیار خوبی بود. به اون عزیزانی که میترسن از صالح حسینی میگم که ابدا از اون کارهای ادبی پیچیده آقای صالح حسینی در این کتاب خبری نیست و کتاب بسیار شسته و رفته و تر و تمیزه. یک نکته هم که همینجا باید بگم اینه که برخی وقتی ترجمه بعضی از عزیزان رو میخونن میگن خیلی ادبی و سنگین و از این چیزاست. میخوام به اون دوستان بگم که ما داریم کتاب میخونیم و ادبیات میخونیم دقیقاً به خاطر همین جملات و دقیقاً به خاطر همین چیزا، و الا میرفتیم روزنامه میخونیم که ادبی بخونیم، نه اون که یه اثری که بدون ادبیات باشه و توهی از ادبیات باشه. داستان مزرعه حیوانات به این صورت هستش که یه مش خوک و اسب و خر و سگ و اینا علیه رئیس مزرعه شورش میکنند و به تعبیر نویسنده کلمه شورش رو نویسنده به کار برده که در واقع ما باید بگیم کلمه شورش کمی غلطه. فکر میکنم که باید بگیم کلمه انقلاب. و طبق گفته مترجم این کلمه برای خود نویسنده هم هستش، یعنی آقای اورول کلمه شورش رو به کار برده که شاید قصدی داشته، ولی این چیزی که ما میخوایم و داریم میبینیم و میخونیم انقلابه نه شورش. این حیوانات توی ابتدای کتاب یه به قولی رهبری دارن که اونا رو به انقلاب علیه انسان هدایت میکنه و جملات خیلی قشنگ و فلسفی و بزرگی میگه و اینها رو شارژ میکنه و در واقع بنای یک انقلاب رو میذاره. خلاصه انقلاب انجام میشه، به پیش میره، به اینجا میرسه که کم کم آرمانهای انقلاب به فراموشی سپرده میشه و رهبران انقلاب که همان خوک ها هستن در این کتاب خوی انسانی میگیرن و به نوعی با انسان یکی میشن. این داستان یک خطی این کتاب هستش که حدوداً 150 صفحه بود. به داستان نگاه کنیم یا به شلوغ کاری هایی که توی بیرون انجام شده، قطعا باید از داستان بریم به فراداستان دیگه، نه برعکس دیگه. این داستان چه چیز خلاقانه و عجیب و غریبی داره؟ به نظر من خود داستان هیچی نداره، واقعا هیچی. نظر من، شاید بعضی مخالف باشن، منم در حد اینکه نظرم به عنوان یک کتابخون میگم. پس جریان چیه که اینقدر همه دنیا مجذوب این کتابن و اینقدر سر و صدا میکنه و این چیه؟ این به نظر من به خاطر بیرون داستانه. خود نویسنده هم دقیق همین رو میگه که من تحلیل کردم اندیشه های مارکس رو از دیدگاه حیوانات، یعنی استاد برداشته انقلاب اکتبر روسیه رو، شوروی رو شبیه سازی کرده و اوورده توی نماد حیوانات و نماد سازی کرده و تمثیل و تشبیه و از این چیزا، یعنی از بیرون چیزی رو دیده و به درون آورده. و نه از خود داستان. خب این مشکل دیگه، داستانی است که چون ما به ازای بیرونی دارد ما رو جذب میکنه، یعنی داستان منجر به نماد پردازی نمیشه. خود داستان، ما فلان خوک و فلان اسب و اینا رو میبینیم، چون مثال بیرونی داره که لنین باشه و مارکس باشه و استالین باشه، کیف میکنیم و میگیم وای چقدر زیبا، چقدر عالی. در صورتی که چون اینها ما به ازای بیرونی دارن، ما رو انگوش به دهان کردن، ما گول میخوریم که عجب داستانی. سوال اینه که آقا ایرادش چیه؟ حالا اینجوری باشه این اثر، ایراد اینه که نویسنده کاملا به صورت خودآگاه اومده این کار انجام داده، یعنی دونه بدونه این افراد از بیرون برداشته و ورده در یک شکلی از حیوانات قرار داده و یه داستانی رو گفته و شخصیت پردازیه که به نظر من ناقصه و اینا هم انجام داده و رفته جلو. که شما نمیتونی بگی این شخصیت این خوک یا این اسب شخصیت یه چیزای ویژگی‌های حالت تیپیکالی داره، اما این که بگیم شخصیت پردازی داره و روابط عجیب غریبی داره خیلی مثلا چیز نیست. حالا منهای اون شخصیت خوکی که از همه بالاتره و رهبری میکنه که نماد استالین رو هم داره. هنر و حیطه نویسندگی و داستان طبق اون چیزی که نظر منه و من میدونم این هستش که نویسنده باید نماد و اون چیزی که قراره به بیرون از طریق داستانش منتقل کنه در ناخودآگاهش باشه. یعنی اگر نویسنده قصد نماد پردازی و این اداها رو داشته باشه نمیتونه این کار رو انجام بده. پس این یک نکته که نکته بسیار مهمیه. سوال میشه که یعنی چی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ بله یه همچین چیزی میشه. شما کتاب از نوشتن کافکا رو بخونید، نشر سالس منتشر کرده، جملات کافکا، نامه های اون درباره نوشتن. در یک قسمتی از کتاب میگه وقتی برگشتم فلان داستانم رو خوندم دیدم این اسامی چقدر شبیه آدمای دور و برم هستن و خودم اصلا نمیدونستم. کاملا از ناخودآگاه کافکا اومده و خود کافکا نمیدونه، توی نامه‌هاش داره میگه این میشه که کافکا، میشه کافکا. وقتی شما مصر رو میخونید اونجا ما با یک انسانی طرفیم که سوسک شده، حالا یا یک حشره‌ای شده. خب اونجا این نماده، آیا اصلا کافکا قصد نماد پردازی نداره اونجا؟ حالا برگردیم به مزرعه حیوانات. رئیس مزرعه که نماد احتمالاً رومانوف آخرین تزار، خیلی آبکی این رئیس مزرعه از مزرعه بیرون انداخته میشه. برخی دقیقا میگن که این دقیقا عین انقلاب ماه و کلن اینجوری و فلان. ببینید تمامی انقلاب های سری فاکتورهای مشترک دارن و آقای جورج اورول اصلا قصدش نبوده نه انقلاب ما رو بگه نه چیزی، فقط روسیه قصدش بوده. اتفاقا عوارض ناشی از انقلاب ایران شاید کمتر از انقلاب های دیگر باشه. اگه واقعا خونده بشه واقعا میشه مقایسه کرد. نمیگم نداشته، قطعا داشته، یه سری کشته ها داشته، یک سری چیزایی داشته که به نظر میاد که کمتر از انقلاب های دیگه است. یکی از دلایلش هم بحث رحمانیت ویژه‌ای که در اسلام وجود داره و این خودش کم میکنه اون کشت و کشتارها رو. به هر حال انقلاب با خودش اتفاقای بدی داره. داخل پرانتز بگم که اگه یک رمان میخواید که جزئیات انقلاب روسیه رو دقیق گفته باشه میتونید گذر از رنجهای آلکسی تولستوی رو بخونید به ترجمه سروج استپانیان، نشر توس فوق العاده دقیق با جزئیات دقیق آورده، به این دلیل که آقای آلکسی تولستوی یه زمانی خبرنگار بوده و بعد اومده این رمان رو نوشته. من فکر نمیکنم که اثری باشه که اینقدر ریز از جنگ بین سفیدها و سرخها اطلاعات داده باشه. خیلی جالبه، یعنی شرایط زمانه اون موقع رو خیلی خوب میتونید متوجه بشید. سه جلد هست ولی شیرین. نکته بعدی که به مزرعه حیوانات مربوط میشه بحث سواد یاد گرفتن حیواناست. اونم دوباره آبکیه، سطحیه. اصلا انگار که نویسنده بیشتر تمرکزش رو همون نماد و نمادبازی ها و اینا بوده، خیلی روی داستان و فلان اینا کار نکرد. تو کتاب گفته میشه یه جورایی که انقلاب همیشه نتیجه بدی داره. خب این غلطه. انقلاب آمریکایی ها علیه انگلیسی ها نتایج خوبی هم داشت، منجر شد که آمریکا پیشرفت هایی انجام بده و بشه این آمریکا. داخل پرانتز دوباره میگم کتاب آمریکا چگونه آمریکا شد و فکر میکنم مال آقای فرانک ال شوئل، نشر امیرکبیر منتشر کرده، بخونید، کتاب جذاب از آمریکا اطلاعات خوبی به دست میارید. میجر همون مارکس، اسنوبال و ناپلئون هم که تروتسکی و استالین هم به ترتیب. کلاغ که من واقعا خیلی خوشم اومد از کلاغ، من واقعا دوست داشتم کلاغ این کتاب رو. کلاغ نماد کلیساست، جالب بود اینکه چطوری کلاغ در زمانهای مختلف نقش بازی میکنه، خیلی جالبه و خوب انتخاب کردن. در آخر باید بگم که مزرعه حیوانات کتاب سرگرم کننده ایه که انقلاب روسیه رو شبیه سازی کرده در دنیای حیوانات. این شبیه سازی دقیق انجام شده، حتی جملات مارکس رو بین حیوانات شما میبینید. این کتاب نان همین بدل زدن رو هم میخوره. اما اگه بخواید به کتاب به عنوان یک اثر مستقل، یک داستان بخواید نگاه کنید، واقعا نه شخصیت پردازی خیلی عجیب و غریبی داره، نه روایت عجیبی داره و حتی نه سر و ته مناسبی. ممنون که منو شنیدید و کتاب بعدی بر استخوان‌های مردگان.